15 اکتبر روز جهانی عصای سفید فرصتی است تا جامعه با عصای سفید به عنوان نماد استقلال نابینایان آشنا شود و توجه به حقوق نابینایان از جمله تردد ایمن آنان را به رسمیت شناسد. استفاده از عصای سفید در بین نابینایان همواره با اما و اگرهایی روبرو بوده است. از آنها که تازه راه استقلال را آغاز کردند و با نگرانی از نگاه و نگرش منفی مردم می گویند تا آنان که نمی توانند به عصای سفید اعتماد کنند و در کوچه و خیابان قدم نهند. اما اگر آنانی که سالها با عصای سفید در شهر تردد می کنند، در محل کار خود حاضر می شوند و در جامعه حضوری استوار دارند بپرسید، می گویند این مسئله برایشان حل شده است. سوال درباره لزوم استفاده از عصای سفید را باید از کسانی پرسید که در اول راهند. از دانش آموزان و دانشجویانی که می‌خواهند حضور مستقل خود را به رخ بکشند. فاطمه دالوند دانشجوی ترم 5 مددکاری اجتماعی در تهران است. او در شهرستان درود زندگی می‌کند و تا قبل از دانشگاه در شهر خود نتوانسته است از عصا استفاده کند. دالوند میگوید
به دلیل اینکه شهرمون امکانات لازم برای آموزش جهتیابی نداشت و به خاطر مسائل فرهنگی که وجود داشت، از زمان ورودم به دانشگاه استفاده از عصا رو شروع کردم. استفاده از عصا خیلی ضروریه برای افراد با آسیب بینایی. عصا باعث میشه که افراد دیگه، خب اولا اینکه بدونن ما مشکل بینایی داریم و بعد هم اینکه استقلال ما به رسمیت شناخته میشه و ما خیلی راحت و بدون کمک گرفتن از سایر افراد میتونیم توی جامعه حضور داشته باشیم و برای این منظور هم ضرورت داره که ما حتما کلاس بریم و آموزش ببینیم، به خاطر اینکه عصا زدن هم مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به آموزش داره و باید اصولی انجام بشه. من خودم اگه کلاس نمی‌رفتم و حالا همینطوری شروع می‌کردم استفاده از عصا رو، مطمئناً نمی‌تونستم اونجور که باید مستقل بشم و به مشکل میخوردم. اوایلش که حالا میخواستم عصا استفاده کنم خجالت میکشیدم، یعنی تو ذهنم میگفتم که خب حالا الان من اگه از عصا استفاده کنم، کسایی که منو میشناسن، مثلا دوستانم، اساتیدم، کسایی که با من آشنان، خب منو با عصا ببینن ممکنه یه جوری به من نگاه بکنن، به من بد نگاه بکنن و حالا مسئله اینطوری. ولی وقتی که عصا دستم گرفتم واقعا دیگه خجالتم از بین رفت و دوستانی که حالا به خاطر خجالت عصا دستشون نمیگیرن، نظر من اگر یک بار عصا دست بگیرن خجالتشون کامل از بین میره و این خجالت واقعی نیست، یعنی ساخته و پرداخته ذهن ماست و ما توی ذهنمون یه چیزی رو شکل دادیم که حالا اگه عصا دستمون بگیریم ممکنه که نگاه های بدی بشه و بد برخورد بکنن، در صورتی که اینطوری نیست. من خودم عصا که دستم میگیرم و بیرون میرم، خب خیلی هم اتفاقا خوب برخورد میشه. مثلا اگه کمک بخوام خیلی راحتر میتونم کمک بگیرم، حالا توی مترو جاهای مختلف. حتی بعضیا خیلی مثلا تحسین میکنن که من مستقلم و خودم از عصا استفاده میکنم. برای رد شدن از خیابون، خب من خودم از دیگران کمک میگیرم چون احساس خطر میکنم، با توجه به اینکه خب راننده ها هم اکثرا این قانون عصا رو رعایت نمیکنن و من احساس خطر میکنم. فردی که عصا نداره برای اینکه حالا بخواد کمک بگیره از سایر افراد، خب تنها راهی که به نظرم میرسه اینه که دقت بکنه و حالا زمانی که متوجه شد که یه آبری داره مثلا رد میشه از اونجاست، درخواست کمک بکنه، مثلا بگه خب مثلا ببخشید خانم، آقا، میشه مثلا من راهنمایی کنید.
اما بعضی از نابینایان از ابتدا عصا به دست نگرفتن و در سالیان بعد همچنان بدون عصا در جامعه تردد میکنن. چون و چرایی این موضوع را از داوود چوبینی میپرسیم. آیا چوبینی مخالف در دست گرفتن عصا است؟
اگه دیگران بخوان دستشون بگیرن من مخالفتی ندارم، خودم حسی به گرفتن عصا ندارم.
چرا؟ علتش چیه؟
میدونید خیلی از مسائلش به در واقع عدم توانایی آدما در دادن آموزش‌های درست به بچه‌های نابینا دارن. وقتی شما در یک جامعه زندگی میکنی که از همون 7 سالگی که وارد مدرسه میشی شما در یک زندان میکنن و میگن صرفا باید درس بخونی و مهارت های اجتماعی و مهارت های زندگی و تحرک و جذابی رو میذارن کنار، خب یه بخش عمدهش اینه. یعنی من اگر از بچگی خب به من میگفتن چه میدونم تفهیم میکردن که آقا این عصا خوبه، این عصا وسیله در واقع کار شماست، مثل کسی که مثلا بیناه ولی مجبوره که عینک بزنه خب چون چشش مشکلی داره. ولی خب بحث عمدهش به این بخش برمیگرده که متاسفانه من حتی باورتون نمیشه مثلا تا 14-15 سالگی نمیدونستم اصلا هم وجود داره. هم نسل من همشون بچه‌ای که تو دهه 60 به دنیا اومدن در واقع همشون همینا به سال بخوید اکثرشون بالای 80-90 درصدشون شاید بگم تا 14-15 سالگی نمیدونستن اصلا چی هست.
مدارس نابینایان درس
بله مدرسه من تو مدرسه دکتر فضالی درس خوندم. رئیس میمد سر کوچه‌شون سوارشون می‌کرد، سر کوچه‌شون هم پیاده می‌کرد دیگه.
پس شما علتش رو این میدونید که از بچگی این گفته نشده، این مهارت آموخته نشده به بچه‌ها، درسته؟
آره علت عمده این که بچه‌ها خب عصا بعد امثال من دیگه بعدش دلشون نخواست که عصا بردارن این بود. حالا چرا؟ به خاطر اینکه خب اولا که من یه روستا زاده‌ام و تو روستا به دنیا اومدم، 7 سالم تو روستا زندگی کردم. بچهای روستا بچهای نترسیان و خب از اونجایی که خب پدر مادر منم همیشه بهم اجازه میدادم مثل بچهای عادی بیرون باشم و به صرف اینکه مثلا من نابینا هستم تو 3-4 سالگی من تو خونه محفوظ نمیکردم، میآوردم قشنگ تو 3-4 سالگی من رفیق داشتم با هم رفتیم کل روستا رو میگشتیم تا 6-7 سالگی که حالا من به خاطر تحصیل اومدم دیگه تهران. من تو روستا خب تو روستا که شما میدونید دیگه جوب و نمیدونم
بله.
مناطقی که گلی هست و انواع اقسام اینجور موانع تو روستا هم هست، اینجوری نیست که شما فکر کنید فقط موانع مال داخل شهره.
بله
تو روستا اتفاقا بدترش هم
بله خطرناکتر.
بله تازه مثلا درختای کاج هست کنار جوبا کاشته شده یا مثلا وسط کوچه یهو بغل دیوار یه دونه تیر برق بزرگ بود. اون دوره احساس میکردم که مثلا اگه تیر برق اینجاست شاید یه بار بهش میخوردم و خانواده هم بشه به من اجازه میدن یه بارو به این بخورم، مشکلی هم نداره. ولی همون لحظه دیگه مثلا میفهمدن که آقا اینجا دیگه تیره برقه. یعنی یه جوری شده بود که شاید مثلا تو 6 ماه دیگه کل نقاط روستا دست اومده بود، به هر جا که میرفتم امکان نداشت که در واقع به جایی بخورم و اینجور حرفا. ولی کلا به طور کلی کسی که نمیخواد اصلا دستش بگیره باید یه سری پیش‌زمینه‌ها رو داشته باشه، مثلا اینکه بتونه برای خودش علامت گذاری بکنه که اصلا دستش گرفته نمیتونه اصلا رو بذاره کنار و کسی هم که اصلا دستش نگرفته نمیتونه اصلا بگیره. چرا؟ چون به توانایی خودش متکیه. شما وقتی که اصلا نمیگیری دستت یه سری پیش‌زمینه‌ها داشته باشه، مثلا باید اونقدر فکرت آزاد باشه که برای خودت نقطه گذاری بکنی. مثلا من سوار شرکت واحد میشم بدون اینکه از کسی بپرسم ایستگاه مثلا فلانجا کجاست، خودم دیگه میدونم ایستگاه فلانجا کجاست و پیاده میشم، چون از پیچ ها و از دست انداز ها و خیلی مسائل دیگه برای خودم یه نقطه درست میکنم، اصلا به قول غربی ها کرییت پوینت درست میکنم و در واقع تو مغزم هست. ولی خب معمولا آدمایی که اصلا دستشون میگیرن از این تمرکزه به دورن، چون متکی به این اصلا هستن و اگه یه روز مثلا وسط خیابون یکی اصلاشون رو بشکنه اون موقع یا باید آژانس بگیرن برن خونه یا همونجا بشینن یکی بیاد دنبالشون.
همه چیز رو نمیشه آدم به ذهن بسپاره یا نقشه همه جا رو داشته باشه. حالا یه جاهای جدیده یا یه اتفاقای جدیدی میفته تو کوچه و خیابون، واسه کسی که عصا دارم خیلی پیش میاد داره یه مسیر روز گذشته رفته، فرداش که میره میبینه کنده شده و مثلا خیلی هم عمیق کنده شده. اینجور مشکلات رو چیکار میکنید اون وقت؟
شما وقتی تو خیابون راندی دیگه نباید چه میدونم به مشکلاتت فکر کنی، باید فکرت آزاد باشه. نکته دوم اینه که شما حس شیشم قوی باید داشته باشی و از همه مهمترش رابطه انعکاس شما با بلاک شدن موانع هست. شما باید شنواییت رو طوری در واقع روش تمرکز بکنی که برای من پیش اومده. مثلا من راحت وقتی به یه موانع میرسم، حالا ممکنه داربست باشه، ممکنه دیوار باشه، ممکنه تابلو باشه، ممکنه هر چیز دیگه ای باشه، خب
بله.
من به این توانایی رسیدم که وقتی به این میرسم میدونم این مان است. حالا اگه کسی یه بینا از کنار بچه ازم بپرسه داوود تو چرا به این نخوردی، این چی بود؟ نمیتونم بهش بگم چی بود، ولی میتونم بهش بگم قطعا یه مانع بود، به خاطر اینکه صدا وقتی آزاد هست، وقتی مانعی جلوی شما نیست صدا رهاه، آزاده. اما وقتی مانعی جلوی شما باشه صدا حالت فضا، حالت بسته ایجاد میکنه. این در مورد مثلا داربست و تابلو باشه. در مورد جوب جای مشخصی داره، شما نمیتونه ادعا بکنید جوب وسط خیابونه دیگه. جوب منطقش معلومه کجاست دیگه، یا معمولا بغل پیاده روه یا بین کوچه های دیگه، از این دو حالت که جوب خالص نیست. پس شما وقتی میرسی به کنار خیابون میدونی که پس من جوبه دیگه، خب معلومه که باید ازش بپری دیگه، یه چیز منطقیه. بعد از کوچه ها هم که میرید، مثلا از پیاده رو داری میرید کوچه ها رو رد میکنی، خب ممکنه بعضی از کوچه ها در واقع جوب داشته باشه. اگر شما برای اولین بارت باشه که وارد همچین مسیر میشی، خب به سر کوچه که رسیدی احتیاط میکنی، یه کوچولو میای جلو ببینی جوب هست یا نه. و اینو هم بهتون بگم، من ادعایی ندارم که 100% مواقعی که میرم بیرون هیچ مشکلی برام به وجود نمیاد، همونطور که یک آدم بینا نمیتونه ادعا بکنه که 100% مواقعی که میره بیرون مشکلی براش به وجود نمیاد. آدم بیناش هم که جوب افتاده،
بله.
من بیناش هم تصادف کرده، آدم بیناش هم به داربست خورده، جلوی خود من هم خورده و این یه چیز طبیعی، ولی به طور کلی واقعا من در رفت آمدن به هیچ مشکل جدی بر نخوردم. و ببینید اصرارم ندارم به اینکه خدا نکرده کسی رو بخوام ترغیب بکنم به اینکه اصلا بر نداره. به نظر من هر کس مسئول کار خودشه.
نظرات دوستان نابینا درباره استفاده از عصا بیش از چیزهایی است که تا کنون گفتیم، اما به همین مقدار اکتفا میکنیم و در ادامه صحبت‌های علی خواجه حسینی دکترای روانشناسی را درباره استفاده از عصا میشنویم.
عصای سفید سمبل حضور اجتماعی نابینایان هست. زمانی که ما صحبت میکنیم حضور اجتماعی نابینایان، مطالبات نابینایان و توقعات و انتظارات نابینایان، همه اینها در قانون عصای سفید ذکر شده و وقتی شما با عصای سفید حضور پیدا میکنید در جامعه، وسیله‌ای که پشتوانه قانونی داره، در حقیقت به اون جنبه نمادین و سمبولی که عصای سفید در جامعه دارید کمک میکنید. اما چرا از عصای سفید استفاده نمیکنند بسیاری از دوستان نابینا؟ یکی از مهمترین دلایل این موضوع به مسائل روانشناختی و نگرشی افراد برمیگرده. هستند عزیزان نابینایی که استفاده از عصای سفید رو به نوعی باعث آسیب دیدن خودپندارشون میشن، یعنی اینکه احساس میکنند که وقتی عصای سفید رو در دست میگیرن ناتوان تلقی میشن، هم خودشون این حس رو نسبت به خودشون پیدا میکنن، هم فکر میکنند که دیگران درباره اونها اینگونه میاندیشند. بنابراین عصای سفید رو عاملی میدونن که اون طرحواره مثبت رو که این افراد نسبت به خودشون دارن، اون طرحواره رو برهم میزنن. که البته خب میدونیم که این ناشی از عدم شناخت و دریافت آموزش های لازم هست. دومین عامل عدم آگاهی افراد هست از فواید عصای سفید. ببینید عزیزی که میگه من از حس مانع استفاده میکنم و عصای سفید نیاز ندارم، قاعدتا لازم هست که نکات بیشتری درباره عصای سفید بدونه. از حس مانع زمانی میشه استفاده کرد که محیط ما، متغیرهای محیطی اجازه بده ما به طور کامل تمرکز بکنیم و بشنویم و اون انعکاس لازم رو از موانع دریافت بکنیم، اون وقت میتونیم از حس مانع استفاده بکنیم. اون هم در رابطه موانعی که ارتفاع دارن، بزرگ هستن، وسعت دارن، مثل دیوار. اما وقتی که ما با یک جوی آب مواجه میشیم یا با یک فرض بفهمید توده‌ای از شن، خیلی وقتها این حس مانع نمیتونه به ما کمک بکنه که در حقیقت راهمون رو پیدا بکنیم. اینجاست که عصای سفید باید به ما کمک بکنه در تامین ایمنی در هنگام حرکت. بحث دیگه که باز در حیطه روانشناختی میشه بررسیش کرد، تجارب نامناسبیه که عزیزان نابینا دارند. خب بسیار از افراد واکنش مناسبی نسبت به عصای سفید ندیدند از طرف اطرافیان، اعضای خانواده یا جامعه. زمانی که عصای سفید در دست میگیرن اون تجربه های نادر و در واقع ناخوشایند تداعی میشه براشون و باعث میشه که خیلی دوست نداشته باشن از عصا استفاده بکنن. دومین عامل، عامل اجتماعی هست. عوامل اجتماعی چندی میتونه باعث بشه که ما از عصای سفید استفاده نکنیم. اینکه عدم آگاهی جامعه و واکنش های نامناسبی که در این رابطه وجود داره که در بخش قبلی به اون اشاره کردیم که باعث یک نوع بازداری روانی میشه برای استفاده از عصای سفید. همینطور تصویر منفی که متاسفانه در بسیار مواقع رسانه ملی نشون میده، یک نابینایی رو در نقش منفی نشون میده که او عصای سفید دستشه. خب این باعث میشه که جامعه نتونه به تصویر مثبتی نسبت به این ابزار و پیام اجتماعی اون دست پیدا بکنه. پس بعد از عامل روانشناختی، عامل اجتماعی، به سومین عامل میرسیم که آموزش هست. در اینجا فقر منابع آموزشی، عدم آشنایی خانواده ها و افراد نابینا با عصای سفید، عدم آشنایی جامعه رو میشه در حقیقت مطرح کرد. متولیانی که عهده‌دار آموزش نحوه استفاده از عصای سفید هستند و پیام اجتماعی عصای سفید رو باید به مردم آموزش بدند، این متولیان کارشون رو درست انجام ندادند. بنابراین ما نتونستیم پیام اجتماعی عصای سفید رو اونگونه که باید در سطح جامعه گسترش بدیم. خب اینجاست که باید به کمک رسانه ها، به کمک متولیان امور معلولان در بخش های دولتی مثل سازمان بهزیستی، سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور و همینطور انجمن های غیر دولتی فعال در امور نابینایان به طور جدی به آموزش فکر بکنیم. بنابراین اصلی ترین عامل از عدم استفاده از عصا توسط عزیزان نابینای ما همون بحث آموزش هست که سوم عامل ماست. آموزش به جامعه کمک میکنه که یک فرد نابینا رو در کنار عصای سفید به عنوان فردی ببینه که پشتوانه قانونی و حمایت های اجتماعی داره. آموزش کمک میکنه به خانواده ها که فرزند نابیناشون رو زمانی که از عصای سفید استفاده میکنه در ایمنی و سلامت ببینن و احساس بکنن که این فرزند با استفاده از عصای سفید در حقیقت تردد ایمنی خواهد داشت و همینطور به خصوص عزیزان نابینای ما با استفاده از عصای سفید و با استفاده از در واقع آموزش هایی که در این رابطه داده میشه به طرحواره مثبتی نسبت به خودشون هنگامی که از عصا استفاده میکنن دست پیدا میکنن و به طور کلی به این باور خواهند رسید که با زندگی با کیفیت بالاتر و ایمنی و امنیت بیشتری تردد خواهند کرد.
این پرونده شاید سوالات بیشتری در ذهن شما ایجاد کرده باشد. شاید هم به تعدادی از سوالات ذهنی شما پاسخ داده باشیم. اما به هر حال امیدواریم سالهای آینده مهارت استفاده از عصای سفید و آموزش علمی در این زمینه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.